ساعت 9 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وکلای سه محکوم به اعدام اعتراض‌های آبان به اتهام زنی سخنگوی قوه قضاییه اعتراض کردند. حسن روحانی جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد قطعنامه 2231 را شکستی برای آمریکا نامید. و برای یک هفته محدودیت‌های تازه در 13 استان ایران اعمال خواهد شد. سلام، شب بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وکلای سه متهم اعتراض‌های آبان 98 که گزارش شده برای آنها حکم اعدام صادر شده در نامه سرگشاده خطاب به سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد از اظهارات این مقام قضایی درباره این پرونده خواستار مطالعه پرونده شدند تا بتوانند از موکلان خود دفاع کنند. در این نامه که روز چهارشنبه منتشر شده، وکلای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی تأکید کردند که با آنها اجازه ورود به پرونده داده نشده و به نوشته آنها از روند رسیدگی و اینکه رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور تایید شده یا خیر هیچ اطلاعی ندارند. سایت هرانا 3 تیر ماه خبر داده بود حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی ایران تایید شده است، ولی به دنبال بازتاب گسترده این خبر اعلام شد حکمی درباره بازداشت شدگان آبان ماه تایید نشده است. به گفته این وکلا، خانواده این 3 نفر و خود آنها تاکید کردند که اعتراف آنها در شرایط غیر عادی اخذ شده است. حسن روحانی نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد قطعنامه 2231 را شکستی برای آمریکا نامید. به گفته آقای روحانی، 14 عضو شورا در این نشست از برجام و ایران تعریف کرده و از آن حمایت کردند. شورای امنیت 15 عضو دارد.
آمریکایی‌ها در این هفته‌های اخیر 2 شکست بزرگ سیاسی رو متحمل شدند. یکی راجع به قطعنامه و پیشنویس قطعنامه‌ای که علیه ایران تهیه کردند، و شکست دومشون دیروز بود در صحنه شورای امنیت که غیر خود آمریکا 14 عضو دیگر همگی از برجام تعریف کردند و تایید کردند و پشتیبانی کردند.
این ادعای آقای روحانی در حالی بیان شده که کشورهای اروپایی نگرانی خود از پایان تحریم تسلیحات ایران را اعلام کردند. نشست روز گذشته شورای امنیت برای بررسی گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره منشأ ایرانی بودن موشک‌های استفاده شده در حملات سال گذشته به تأسیسات نفتی عربستان برگزار شد. در این جلسه وزرای خارجه ایران و آمریکا سخنرانی کردند و آقای پومپئو بر لزوم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران تأکید کرد. محمد جواد ظریف نیز سرنوشت تحریم‌های تسلیحاتی ایران را به برجام گره زد و گفت بدون لغو این تحریم‌ها برجامی نخواهد بود. قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران هنوز به رأی گذاشته نشده و سرنوشت آن روشن نیست. ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، سه‌شنبه شب در شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران از بازگشت محدودیت‌های اجتماعی در 13 استان ایران برای مدت 1 هفته خبر داد. این محدودیت‌ها با شدت گرفتن آمار ابتلا به ویروس کرونا و به ویژه مرگ و میر اعمال می‌شود. به گفته آقای حریرچی، استان خوزستان شدیدترین آمار ابتلا را دارد و مردم در این استان باید بیش از بقیه پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.
15 روز گذشته، شاید 12 13 روز و در بعضی از عناوین همه روزها از لحاظ این سه عنوان، تعداد سرپایی، تعداد بستری و تعداد مرگ و میر، استان خوزستان استان اول کشور بوده.
ایرج حریرچی بود، معاون کل وزارت بهداشت. آتش سوزی شامگاه سه‌شنبه در یک کلینیک در تهران 19 کشته بر جای گذاشت. 17 تن از آنها کادر پزشکی و 2 نفر مراجعه کننده بودند. چندین مصدوم این حادثه هم به بیمارستان منتقل شدند که برخی از آنها از بیمارستان شهدای تجریش ترخیص شدند. هنوز دلیل قطعی این آتش سوزی مشخص نیست و مسئولان شهری و کشوری خواستار تحقیق درباره آن شدند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
17 تن از کادر پزشکی، از آن جمله متخصص‌های در حوزه‌های مختلف، از گوش و حلق و بینی و جراحی عمومی تا بیهوشی، بیشترشان زن و تعدادی اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌های مختلف کشور و همچنین انجمن‌های پزشکی کشورهای دیگر. همگی به علاوه دو مراجعه کننده سرنوشتی یکسان داشتند. همه در آتش سوزی سه‌شنبه شب در شمال تهران درگذشتند. حوالی ساعت 9 شب در تهران بود که شبکه‌های اجتماعی به یک بار مملو از تصاویر و خبرهایی از منطقه‌ای در شمال تهران شد. کمی پایین‌تر از مترو تجریش در خیابان شریعتی، ورودی کوچه ماهروزاده محل وقوع حادثه اعلام شد. کلینیکی به نام سینا عطر. برخی از لرزیدن ساختمان‌هاش نوشتند، برخی دیگر از هجوم مردم برای کسب اطلاع از واقعه گفتند. همه دوربین به دست نظاره‌گر یک آتش عظیم که در حین شعله‌ور شدن به انفجارهایی هم دامن زد. گروهی خانواده‌های نگران و گروهی دیگر شهروندانی کنجکاو که حضورشان هم مانعی بر سر راه کمک رسانی بود. آنطور که مسئولان آتش نشانی و انتظامی گفتند، بیشتر کشته شدگان در طبقه فوقانی ساختمان کلینیک، جایی که دو اتاق جراحی واقع شده بود، جان باختند. از جمله نجات یافتگان حدود 11 تن خود را در اتاقی محبوس کرده بودند و توسط آتش نشانان با استفاده از نردبان عادی بیرون آورده شدند. این صدای خبرنگار صدا و سیما و یکی از آتشنشان‌ها در محل حادثه است که پس از وقوع این آتش‌سوزی و انفجار از پرتاب شدن کپسول‌های اکسیژن به داخل حیات خانه‌ها سخن می‌گویند. کپسول‌هایی که گفته می‌شود محل انبار آن در زیر ساختمان مبدع آتش‌سوزی بوده است.
کپسولی که وجود داره
بریم اون کپسول‌ها اومدم که افتاده اون‌ها رو ببینیم.
چند ساختمان
رد کرده.
اما در کنار تسلیت‌ها و ابراز همدردی مقام‌های شهری و کشوری و برخی کشورهای همسایه و سفارتخانه‌های اروپایی و فارغ از اینکه چه اتفاقی موجب آغاز این آتش‌سوزی شده، کمبودهایی در مدیریت شهری خصوصاً در کلان شهر تهران وجود دارد که در پی همین رخداد بار دیگر بر زبان‌ها آمده. از جمله این مورد، یکی از آتش‌نشان‌هایی که در محل حاضر بوده و ساعتی بعد از اطفای حریق با چهره‌ای خسته و دود خورده برای دوربین صدا و سیما از چالش‌های خاموش کردن آتش می‌گوید.
این مسیر مثلا امن باید باشه که برای تردد محبوسین تو حوادث، ولی متأسفانه اکثر جاها من اینجا
الان مرکزی باز ما داریم، حالا چه مرکز درمانی کلینیک اینجوری
به وفور داریم که با همین نایمنی ها دارن کار میکنن که من آتش نشان جرئت نمیکنم خودم خانوادم برم داخل اون ساختمان.
روز چهارشنبه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم با چند تن از اعضای این شورا در محل بروز این حادثه حاضر شد و با بیان اینکه در سالهای 94، 96 و 97 به این کلینیک درباره کاستی‌ها در زمینه ایمنی اخطار داده شده بود افزود به دلیل بی‌توجهی مجدد در سال 98 اخطاریه جدی به مالک ابلاغ شده که به اقداماتی چون نصب خاموش کننده و سیستم اعلام حریق در ساختمان منجر شده، اقداماتی که به گفته آقای هاشمی کافی نبوده و ساختمان همچنان به یک سیستم اطفای حریق ناقص مجهز بوده و شبکه داخلی برق آن هم اجرای نامناسب داشته است.
مهمترین نکته اینه که ما در تهران تاب‌آوریمون نسبت به آتش خیلی دچار مشکلی، علتش اینه که ساختمان قدیمی داریم که استانداردهای آتش نشانی رعایت نمیشه و تذکرها باید ما الان عمدتاً روی ساختمان جدید خیلی حساب باز میکنیم و مواظبیم، ولی ساختمان قدیمی این مشکلات دارن، مخصوصاً توی این نقاطی که عمدتاً بعضاً مسکونی ساخته شدن و بعد به عنوان ساختمان‌هایی که هم اداری یا همین فعالیت‌های مثلا این چنینی تغییر کاربری داده شده.
حال تا مشخص شدن دلیل یک آتش‌سوزی مرگبار دیگر در تهران، رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از صدور دستور بازداشت 4 تن از مدیران، مسئولان فنی و تأسیسات ساختمان این کلینیک خبر داده که به گفته او یکی از آنها بازداشت و 3 نفر دیگر تحت پیگرد قانونی برای دستگیری هستند. افرادی که بنابر اعلام کیوان ظهیری به کمکاری و بی‌توجهی متهم شدند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه، کشورهایی که خود را ضامن صلح سوریه می‌نامند، روز چهارشنبه از طریق ویدیو کنفرانس به بررسی مسائل سوریه پرداختند. رهبران سه کشور مدعی‌اند با وجود ادامه جنگ 9 ساله و مشکلات فراوان اقتصادی و بشر دوستانه در سوریه، روند آستانه زمینه پایدار حل و فصل سیاسی این بحران را فراهم آورده و باعث شده سوریه تجزیه نشود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رهبران سه کشور که حدود 3 سال پیش روند صلح سوریه موسوم به روند آستانه را پایه‌ریزی کردند، 10 ماه پیش از این در آنکارا گرد هم آمدند و قرار بود اوایل بهار در تهران به مذاکره بنشینند، تا اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا این اجلاس به تعویق افتاد و سرانجام 1 ژوئیه 11 تیر ماه به ابتکار تهران از طریق کنفرانس ویدئویی برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در آغاز این اجلاس روند آستانه را تنها راه موفق حل بحران سوریه دانست و گفت:
جمهوری اسلامی ایران معتقد تنها راه حل بحران سوریه سیاسی است و راه حل نظامی نخواهد داشت. ما به عنوان کشورهای ضامن روند آستانه همواره از گفتگوهای سوری در چارچوب توافقات ایجاد شده در روند آستانه حمایت می‌کنیم و بر عزم خود برای مبارزه با تروریسم داعش و القاعده و سایر مجموعه‌های ذیل آنها در تمامی منطقه از جمله سوریه تأکید می‌نماید.
در ادامه این سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد روند آستانه کمک کرده میزان خشونت در سوریه کاهش یابد و می‌تواند به حل سایر مسائل از جمله نابودی مطلق تروریسم در این کشور، یافتن راه حل سیاسی و بازسازی اقتصاد سوریه نیز کمک کند. رؤسای جمهور روسیه و ایران همچنین سیاست تحریمی و به ویژه تحریم‌های آمریکا و ادامه استقرار نیروهای این کشور در مناطق نفتخیز سوریه را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه عمدتاً بر اشتراکات در مواضع آنکارا، مسکو و تهران متمرکز شد و گفت: برای جلوگیری از تجزیه در سوریه دخالت کردیم. استانیسلاو تراسف تحلیلگر سیاسی میگوید هیچ امیدی به حل قریب الوقوع بحران سوریه نیست.
در سطح بالا از نزدیک شدن به پایان جنگ سوریه میشنویم، اما به رغم احیای کنترل دولت بر اکثر مناطق سوریه، حل این بحران همچنان دور از دسترس است. این جنگ نمیتواند با پیروزی ختم شود، اما بشار اسد میل به مصالحه ندارد و همچنان انتظار دارد که نه تنها کنترل بر کل سوریه را احیا کند، بلکه به عنوان رئیس جمهور مشروع به عرصه بین المللی بازگردد. حمایت مصرانه روسیه و ایران از یک سو و از سوی دیگر امتناع غرب از درگیر شدن در این بحران موقعیت اسد را تقویت کرده و با نابودی اپوزیسیون داخلی و به حاشیه راندن اپوزیسیون خارجی عملا رقیبی برای وی باقی نمانده. اما وجود اسد مانع پایان جنگ است و عملا وارد دور باطل شده ایم. برخلاف ادعای رهبران روند آستانه، مداخله روسیه، ایران و ترکیه در سوریه بر مشکلات افزوده، هرچند حقیقتا از درگیری‌ها در این کشور کاسته. در میان اختلاف‌های روسیه و ایران، افزایش جسارت ترکیه و اسرائیل و نامفهوم بودن اهداف بلند مدت آمریکا و متحدان غربیش در سوریه، تنها میتوان امیدوار بود این بحران به شکلی دیگر شعله‌ور نشود و قطعا امیدی به حل قریب الوقوع آن نیست.
بخش از اجلاس رهبران ایران، روسیه و ترکیه به صورت غیرعلنی برگزار شد. گزارش ها هاکیست وضعیت ادلب، آخرین پایگاه مخالفان اسد، همچنان مهمترین موضوع اختلافی است. آنکارا اصرار دارد حملات نیروهای بشار اسد و حامیانش به این منطقه پایان یابد و نیروهای دولتی از حومه ادلب عقب نشینی کنند. از دیگر مسائل مورد بحث، تشدید دوباره تنش بین ایران و اسرائیل و افزایش چشمگیر حملات اسرائیل در سوریه است. این اجلاس با صدور بیانیه پایان یافت که در 14 بند آن رهبران ایران، روسیه و ترکیه بر ادامه همکاری به منظور احیای حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه، مبارزه با تروریسم و جدایی طلبی و پیشبرد راه حل سیاسی تاکید کردند و خواستار لغو تحریم‌ها و افزایش کمک‌های بشردوستانه به ویژه در شرایط کرونا در سراسر سوریه شدند. آن رایسکه، رادیو فردا.
از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com.